أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير ناصر لا معين. خیلی مردم از این حضور عزیزانی که محبت کردند و به جلسه خودشون که جلسه ذکر اهل بیت عصمت طهارت علیهم السلام هست تشکر بودند. امیدواریم به برکت اهل بیت عصمت طهارت در این دقایقی که به محبت و ذکر اونها با هم می‌نشینیم بحرهای وافری در جهت تقرب به خدا و نیل به آرمانهای اهل بیت علیهم السلام نصیب همه ما بشود انشاءالله. صفحه 70 مصباح الهدا در بحث تسلیم بودیم. خداوند به حضرت داوود پیامبر وحی نمود که فلان خانم را برای همسری تو برگزیدند. حضرت داوود به سراغ آن خانم رفت و قضیه را مطرح کرد، ولی اون خانم گفت من چندان عبادت و اعمال صالحی ندارم که لیاقت همسری شما رو داشته باشم. خانم دیگری هم نام من در همین محله زندگی میکند که خیلی اهل عبادت است، قاعدتا اشتباه شده و آن خانم منظور خداوند بوده است. این آدرس عوضی اومدی از داوود عرض کردیم خانم. حضرت داوود که به هدایت الهی مطمئن بود از او پرسید شما وقتی فقیر میشوید چه میکنید؟ آن خانم گفت چون نمیدانم فقر برای من بهتر است یا ثروت، لذا کاری نمیکنم و به آنچه خدا پیش آورده تن میدهم. حضرت پرسید وقتی بیمار میشوید چه میکنید؟ آن خانم گفت چون نمیدانم مرض برای من بهتر است یا صحت، لذا کاری نمی کنم و به همان که خداوند پیش آورده تمکین می کنم. حضرت چند فقره از این سوالات را مطرح کرد و آن خانم هم همین گونه پاسخ داد. بعد حضرت داوود گفت با این معرفت و روح تسلیم و رضا که در شما می بینم مطمئنن اشتباهی رخ نداده است و خود شما برای همسری من تعیین شده اید. خب این اولا فروتنی و تواضع این خانم رو رسوند که وقتی حضرت داوود رفت گفت که خدا شما رو برای همسری من پیغمبر بزرگوار الهی تعیین کرده، این خودشو کوچیک دونه. خب من لیاقت همسری شما رو ندارم، شما خیلی بزرگواری، من آدم کوچک گناهکار آلوده خلا. یعنی این خودش یه شرافته برای انسان که آدم خودش رو کوچک ببینه، اهل تواضع باشه، عبادت جن و انس رو هم داره، عرفان همه عالم رو هم داره، خودشو دست خالی بزنه در پیشگاه الهی و اولیاء خدا. دیدی پیغمبر اکرم به خدا عرض کرد الهی ما عرفنا که حق معرفت بود، عارفترین موجود تاریخ خلقت داره این حرف رو بزنه. میگه خدایا اونجوری که شایسته و پسندیده و سزاوار معرفت شما بود ما نتونستیم اون معرفت رو به شما پیدا کنیم، و ما عبدنا که حق عبادته، که اونجوری هم که سزاوار و شایسته بندگی کردن شما بود ما نتونستیم عبادت شما رو به جا بیاریم. این خود این یک فضیلته. و اما نکته محوری این داستان همین روح تسلیم و رضا هست که صلاحیتی در این خانم ایجاد کرده که همسر یک پیغمبر بزرگ الهی باشه. همین روح تسلیم و رضا که خدا هر چی پیش میاره این نظریه ای نداره اصلا در اون مورد، سکوت محض، پذیرش محض، میگه من چه میدونم فقر برام بهتره یا نه، خدا که بهتر تشخیص میده، من چی بگم، من هر اظهار نظری بکنم بیگدار و آب زدم، قول بدون علم گفتم، قول جاهلانه گفتم، حرف بی ربط زدم، پس سکوت میکنم. مثالش زدم دیگه براتون، مثل کسی که میره پیش پزشک و خودش پزشک نیست، بیمار، خب اون پزشک هرچی تجویز میکنه این بیمار پذیرش محضه، هیچ اظهار نظری نمیکنه، نه به دکتر میگه چه چیزی رو بنویس تو نسخه، نه به دکتر میگه چرا فلان چیزو نوشتی ننویس تو نسخه. چون میبینه هر اظهار نظری بکنه بی ربطه، چون اطلاعی از پزشکی نداره. سکوت محض و پذیرش محض در برابر اونچه که خدای متعال رقم میزنه. این زن همه ی عظمتش برای این که شایستگی همسری پیغمبر خدا رو پیدا کنه از این روح تسلیم و رضای او نشد. برحال انشاءالله اینجوری باشیم در پیشگاه خدا. نظریه ای ندی سکوت محصیم یعنی همین هستن. گفتم براتون دیگه العبد کلمیت بین یده یلغستا یا غلب و کیفیشا. عبد واقعی خدا در بین دو دست جلال و جمال الهی مثل جنازه مرده است، بین دست راست و چپ مردشون. همونطور که جنازه مرده هیچ نظریه ای نمیده در مورد کاری که مردشوی داره میکنه، نمیگه باری کلاش خوب شستی، نمیگه اه این طرز شستن نبود که شستی، نمیگه نمیدونم این برام یادت رفت بشوری، نمیگه نمیدونم چرا اینقدر محکم کیسه میگشی پوستم را، هیچی نمیگه. سکوت مطلق در برابر مردشوی. عبد حقیقی خدا بین دو دست جمال و جلال الهی مثل این جنازه، هیچ نظریه ای نداره از خودش، هر چه خدا میکنه پذیرفته و ساخته. سکوت محض و پذیرش محض. این تسلیم قدر یعنی اندازه و مال فهم ماست. خدا فهم را به همه به یک اندازه نداده. خب بعضی از آدم ها آدم های فهمیده تر، یعنی آدم های فکرهای قوی تر و توانمندی دارن و بعضی ها نه، اونقدر پیچیدگی نداره فکرشون، آدم های ساده ای. در قدر محاسبات عبد که با خود فکر میکنن چه بکنن و یا نکنن، میشینه محاسبه میکنه، برنامه ریزی میکنه برای خودش، چی کار رو انجام بدم که چه نتیجهی ببخشه، چی کار رو نکنم که به فلان مشکل برخورد نکنم. این محاسبات مال قدره. قدر کم و زیاد میشود، یعنی اون چیزایی که خدا اندازه گذاری کرده اونا کم و زیاد میشه با رفتارهایی که بنده میکنه. قدر کم و زیاد میشود. مثلا کاری را انجام میدهی و در اثر آن 10 سال به عمرت اضافه میشه. مثلا یه صدقه میدی، یه کار خیری میکنی، به سبب او خدا عمرتو برکت میده، صله رحمی انجام میده. یا خدای نکرده از اون و قطع رحمی میکنی، یه ظلمی میکنی، عمرت کوتاه میشه. پس اون عمری که در قدر قابل تغییره، کم و زیاد شدنی. اون چه که تقدیر بهش تعلق گرفته کم و زیاد میشه با همین رفتارهای عقل. اما قضا مال خداست و حتمی است و کم و زیاد هم نمیشود. قضای با قاف و زاد. در قضا ثبت است که عمرت چقدر خواهد و یا چه کار خواهی کرد. اما عبد که از آن خبر ندارد، یعنی اون چیزی که تو قضا رقم خورده که ما خبر نداریم چیه که، اما عبد که از آن خبر ندارد با خود فکر میکنه که این کار رو بکنم یا نکنم، پیشنه بررسی میکنه، یعنی دوچار قدر و مقدار است. عبد وقتی تن به قضا داد راحت می شود، دیگه از این تردیدها و نگرانی ها و اینا دیگه راحت می شود. دیگه تن داد به قضا و همونی که تغییر ناپذیره و بالاخره همون واقع خواهد شد. عبد دانا از قدر به قضا پناه می برد. یادتونه تو نهج البلاغه هم از تعمیر نشسته بودن با یه دیواری که اون دیوار ترک خورده بود، حضرت بلند شدن نشستن پای یه دیوار دیگه. طرف پرسید که چه کاری بود کردید؟ حضرت فرمود از قدر به قضای الهی پناه برد. عبد دانا از قدر به قضا پناه میبرد و به قضای الهی تن میدهد. تن میده به همونی که خدا قضای الهی به او تعلق گرفته. عبد در قدر دعا می کند که از قدر به قضا برود. یعنی موقعی که تو محاسبه است و توی برنامه ریزیه و توی نمیدونم اندازه گذاری رفتارهاش و این حرفا، این دعا میکنه خدای عمرمو زیاد کن، خدای رزقمو زیاد کن، فلان این حرفا. اما بالاخره باید به برکت همین دعاها از این قدر بره توی قضا تا راحت بشه دیگه از این دغدغه ها. هر جا که از قدر خسته شدی و عاجز شدی به قضا پناه ببر. یعنی هر وقت نشستی این فکر و خیال ها و این محاسبه ها چیکار بکنم چیکار نکنم، این کارو بکنم چی میشه، اون کارو نکنم چی میشه، وقتی دیگه همه محاسبات رو کردی خسته شدی دیگه از این محاسبه کردن، اونجا چیکار کن؟ پناه ببر به قضای الهی. هر جا که از قدر خسته شدی یا عاجز شدی به قضا پناه ببر و به خدا توکل کن که راحتی در آن است. مولایم ابا عبدالله علیه السلام در گودال قتلگاه به خدا عرضه داشت: الهی رزن به قضائک، خدایا به قضای تو رضایت. مؤمن این دو قسمه، یک عده از قدر بهره میبرند و با فکر و تدبیر خود کار میکنن. خیلی از آدم ها اینجوری هم میگه میشنن محاسبه میکنن، برنامه‌ریزی میکنن، و عده دیگر به قضا تن داده اند. یعنی سرشون رو انداختن پایین، دارن بندگیشون رو میکنن. یعنی صبح میره در مغازش رو باز میکنه، جنسش رو میذاره در معرض دید مشتری و مشتری ها میان جنسی که لازم دارن میگیرن میبرن. نگران این نیست که حالا بالاخره آخر روز درآمدم چقدر میشه، آیا نمیدونم دارا میشم، فقیر میشم، سود میبرم، زیان میکنم. سرش انداخته پایین داره وظیفه بندگی خودش انجام میده. خدا او رو مأمور کرده که مثلا نون باز، نون بپزه بده دست خر. دیگه نگران رزق خودش نیست، به قضای الهی تن داده، پذیرا شده. سرش انداخته پایین داره بندگیشو میکنه. دیگه هی یه ساعت به یه ساعت بیاد نمیدونم داخل مغازه‌شو بریزه بیرون و پولا رو بشموره ببینه چقدر جمع شد، کم بود، زیاد بود، نسبت به دیروز کمتر شده، زیادتر شده، این بازی ها رو نداره دیگه. سرش انداخته پایین داره وظیفه. او یکی میوه فروشه، سرش انداخته پایین داره میوه میده دست مردم برن بخورن. میگه من کارمند خدام دیگه، خدا میخواد میوه بده به بنده هاش بخورن، منو استخدام کرده که میوه بدم، کارمند خدام. اینجوری سرش انداخته پایین داره کارش انجام میده. دیگه نگران این که درآمدم چقدر میشه نیست. که انشالله اگر این رو یاد بگیریم خیلی قشنگه دیگه. همه خودشونو کارمند خدا بدونن، و واقعا اینجوریه ها، همه کارمند خدا، همه کارمند خدا، و چقدر قشنگ دارن کار میکنن. خدا همه رو استخدام کرده، همه رو راه انداخته. بس آدم تعجب میکنه که ببین چه قشنگ این عالمو داره خدا مدیریت میکنه. مثلا شما میخوای بری الان به یه جایی، وسیله نقلیه هم نداری، به شدت نیاز داری به یه وسیله نقلیه که شما رو برسونه به اونجا. از اون برم اون طرف که این وسیله نقلیه رو داره، او یه ساعت زودتر اومده ماشینش رو گذاشته سر ایستگاه، داد میزنه آی من فلان جا میبرم مسافرا رو، التماس میکنه از شما که شما رو ببرم اونجا. ببین خدا چه قشنگ اینا رو جور کرده. برم شما گشنه نون میخوای بخوری، نون با هم سهر بلند شده، خمیر گرفته پخته، آی نونا رو چیده روی زندان میز مغازش که التماس میکنه مشتری ها بیان نونا رو ببرن. چه قشنگ وصل کرده همه رو به هم. اینجا دیگه از منظر الهی نگاه کنید اصلا برجنس و خوشجنس هم نداره ها. همه کارمند خدا قشنگ دارن کار خدا رو انجام میدن، به شرط اینکه بفهمیم که کارمند خداییم و خیلی شرافت پیدا میکنیم ما، و برای خودمون خیلی شرافت قائل میشیم. دیگه نمیگیم داریم میریم حمالی بکنیم پول در بیاریم. یه حمالی نمیدونی مثل ملائکه شدی، همونطور که ملائکه مأمور خدا برای کارها، تو هم مثل ملائکه میمونی، اقلا از ملک بالاتری، ولی اقلا مثل ملائکه میمونی. کارمند خدایی، حیادی خدایی، داری کار میکنی، داری کارهای خلق انجام میدی دیگه، بنایی داری، ساختمون میسازی، پزشکی داری، مریض معالجه، همه تون کارمند خدا همه. انشالله شرافت اینو در کن. خب وقتی آدم کارمند خدا شد سرشو میندازه پایین، به من چه چی میشه، مزد من و حقوق من آخر ما سر جاش هرچی میخواد بشه بشه. فرض کن من الان تو تجارت خونه یه تاجری مثلا کارمند باشم. تاجره منو بفرسته بگه که برو در مغازه فلانی و فلانی و فلانی اینقدر طلب ازشون داریم، بهشون بگو بگیر و بیا. حالا اگه من برم در مغازه اینا این پولا رو بدن به من، من ذوقی نمی کنم که این پولا رو باید بار سنگینه بیارم بدم به تاجر. به من چه ربطی داره؟ اگه رفتم در مغازه و اون مغازه گفتم فعلا نداری، ندادم، باز من قصه پیدا نمی کنم که شنگول و منگول میگم پیش صاحب مغازه تاجره، میگم اونا گفتن که نداریم فعلا نمیدونم. اصلا ناراحت نمیشم. چرا؟ چون من موزم آخر روز معلومه اونو به من خواهند داد. خیال راحت. انشالله کارمند خدا بدونیم خودمونو تو زندگی خیلی قشنگ زندگی میکنیم. یه انگیزه یه هم برای اینکه مردم اذیت کنیم، نمیدونم مال مردم خوری کنیم، دلگی کنیم، یه حرفا دیگه نیست دیگه تو کار نیست. موزمون آخر روز معلومه بهمون میدن، بیشتر از اونم نمیدن. هرچی هم دلگی بکنیم، هر کاری هم بکنیم، تو بحث رزق مفصل اینو بحث کردیم دیگه. حقوق ما همونیه که آخر ما برامون میزن به حساب ما. دلگی هم بکنیم این وسط هم بس میگیره نزن، همونی که رزقمونه به ما میرسه، بیشتر نمیرسه. خیالش راحت میشه، تن به قضای الهی دیگه میده، خیالش راحت میشه، کارش رو انجام میده. این به معنی تن دادن به قضای الهی به معنی کاری نکردن نیست، اما اون کاری که میکنه مقصودش دیگه عوض میشه از اون کار. مقصودش این نیست که درآمد به دست بیاره، مقصودش اینه که یه مشکلی از خلق خدا به دست او حل بشه، یه خدمتی به خلق خدا کرده بشه. دیگه دغدغه خاطر و اون چود که انداختن ها و محاسبه کردن ها و نگرانی و استراب ها همه میره از بین. خیال راحت. یک عده از قدر بهره میبرند و با فکر و تدبیر خود کار میکنند و عده دیگر به قضا تن داده اند و خود را محکوم خدا میدانند. گرچه بالاخره قدر مغلوب قضا میشود، یعنی بالاخره اون چیزی که تو قضا انجام میشه و سرانجام همه به قضا تن میدهند، یعنی بالاخره هم تن میدن، حالا یه خودم نق بزنن بالاخره تن میدن به اون چیزی که قضای الهی میده، ولی بعضی از مؤمنین زودتر تن به قضا دادن، یعنی دیگه اون اذیت شدن هم ندارن. چون یه وقت فرض کنید که یه اتفاقی میفته، یه مصیبتی وارد میشه به یه کسی، یه خب یه چند روزی گریه میکنه، نمیدونم ناراحتی داره، بیقراری داره، ولی بالاخره چند روز که گذشت کم کم آروم میشه دیگه، تن میده به این شرایط جدید. یعنی بالاخره همه به قضا تن میدن، ولی خب مؤمن زرنگه، قبل از این نق زدن ها و گریه کردن ها و اذیت کردن ها خودش تن داده به قضای الهی، قصه دیگه نداره، اضطراب دیگه نداره، خیالش راحت. ولی بعضی از مؤمنین زودتر تن به قضا داده اند و راحت شده اند. اهل قرب به قضا تن داده اند و به چیزی احتیاج ندارند و آنچه به بهشتی ها و جهنمی ها میرسد هم از جانب آنها. یعنی نه تنها بی نیازن، بلکه ریخت و پاش دارن، ریزش دارن. اونایی که به قضای الهی تن دادن، رضا دادن. باز این مثالم قشنگه. مؤمن مانند بچه 2-3 ساله ایست که روی پاهای پدر و در بغل او نشسته است. یه بچه 2-3 ساله باباش 4 زانو نشسته تو اتاق، بچه هم اومده نشسته دو بغل باباش، راحت نم بده اونش. و به این فکر می افتد که بلند شود و بازی و جست و خیز کند و به هر جا که دلش خواست، دلخواهش است برود. بچه های فکر می کنه یعنی چی من بشم تو بغل بابا، دلم می خواد پاشم، خودم هر جای دلم می خواد برم، هر که دلم می خواد بکنم. این فکر می آد تو ذهنش. پدر هم مانع نمی شود و ضمن این که مراقب اوست وی را آزاد می گذارد. این جلو بچه‌شو نمیگیره که محکم نگرش داره تو بغل، ولش میکنه که بچه بلند شه، البته مواظب بشه از پله نیفته، نمیدونم از پنجره نیفته پایین، اما آزادش میذاره که این بچه پاشه این ور به دوه اون ور به دوه جست و خیز کنه، هر به دلش میخواد بکنه، هر جایی میخواد بشینه. بچه پس از آن که برخاست و مقداری این طرف و آن طرف دوید خسته میشود، از این دویدناش و تقلاش خسته میشه و در می‌یابد که هیچ جا بهتر از دامان پدرش نیست، لذا دوباره به آغوش او باز می‌گردم و همونجا که در آغاز نشسته بود می نشینم. نمی‌بینه همه این جایی که دوید رفت اومد نشستی هیچ جا به نرمی و گرمی و لطافت بغل باباش نیست، دوباره برمیگرده همون جای اول میشینه. مؤمن نیست پس از آن که مقداری به اتکای اختیار خود و برای رسیدن به خواسته هایش تقلا نمود و خود را خسته کرد، هی میبرد که هیچ جایی بهتر از دامان خدا و اولیاش نیست، لذا به اختیار خود به آغوش خدا و اولیاش باز میگردد و به مقدرات الهی تن میدهد و به قضای الهی تسلیم میشه. این واقعیت قضیه دید. یعنی مؤمن همینه. اول هم خب طبیعیه که یه خود بالاخره آدم یه منمی داره، تسلیم نیست، ها میشه بالاخره بر خود برنامه‌ریزی داره، خواسته هایی داره، آرزوهایی داره، تقلاهای مختلفی میکنه، میخواد شرایط رو تغییر بده، غیر شرایطی که خدا براش پیش آورده میخواد یه شرایط دیگری برای زندگیش درست کنه. بعد که همه تقلاهاشو کرد، بعد از همه تقلاها خسته میشه، از این تقلا کردن ها، از این نفس زدن ها، از این سجده زدن ها خسته میشه. خسته که شد برمیگرده میاد تو آغوش خدا، میاد همونجای که اول بود، گفت سر بنه آنجا که باده خورده ای، برمیگرده همونجای اول، میاد تو آغوش خدا و اولیای خدا، تسلیم قضای الهی میشه و به مقدرات الهی هم میگه. در واقع تسلیم یعنی این، کمه آدمی که از همون روز اول تسلیم باشه، بالاخره یک کمی یه شلنگ تختهی میندازه بعد که فهمید کاراش همه چیزای بی ربطی از کار در اومد و چیده به دردخوری نشد، بعد میاد تمیده تسلیم میشه. به این راحتی ماها آدم های اینقدر نجیبی نیستیم که از روز اول بریم تسلیم خدا بشیم. بالاخره یه جست و خیزی کردیم بعد اومدیم انشالله تسلیم شد. ارزش اختیار ما به این است که با اختیار خود خود را تسلیم خدا و اولیاش کنیم. یعنی همه ارزش اختیار به اینه. به تعبیر دیگه بگیم بهترین استفاده از اختیار این است که آدمی اختیار رو برداره دستی ببره پیش خدا، بگه خدایا اختیار به کسی زیبنده است که علم داره، شما عالمی، من جاهلم، اختیار رو بدید دست جاهل، خب یه ضرری به خودش میزنه. اصلا این لباس قشنگ اختیار به من عبد نمیاد، به شما زیبنده است که عالمی به کل شیء علیم. ها لباس رو قشنگ تا کنه و تو کنه قشنگ، تو دست این لباس اختیار رو بره پیش خدا بگه خدای این به خود شما، من ممنونم از این که منو مختار قرار دادی، گفتید من تو رو اختیار بدادم رو بنده، اما خدایا این اختیار به شما زیبنده است، به تن شما این جامعه برازنده است، به من نمیاد. اصلا من جاهل یعنی چی اختیار دست؟ اختیار رو بدی دست یه جاهل، خب به خودی ضرر میتنه دیگه. اختیار باید دست عالم باشه، شما عالم خدا. یعنی بهترین استفاده از اختیار اینه که آدم با اختیار خودش اختیارش رو برای تحویل خدا بده و تسلیم خدای متعال بشه. جمله بعدی هم همینه دیگه، اعتبار اختیار ما به این است که با اختیار خود به قضا و قدر الهی تن بدهیم و تسلیم اون شدیم. البته میگم اگه به اختیار خودمونم تن ندیم بالاخره آخرش تن میدیم، منتها خود چرا آدم به خودش سختی بده؟ چرا بی خودی خودشو سبک کنه با کشتی گرفتن با خدا؟ خب هر کی کشتی بگیره با خدا آخر زمین میخوره دیگه. حالا آدم اینقدر شعور داشته باشه که از اول به قول خوندیم تو کتاب دیگه از همون اولش لوم بندازه دیگه، خدایا دستمون بالا، ما تسلیم، ما زمین خورده شما این خدایا، دیگه بی خودی با خدا کشتی نگیره که خدا تقدیر فیج دی تعلق گرفته این وای بخواد کشتی بگیره عوض کنش، زورت که نمیرسه که فقط خودتو خسته میکنه. اون حدیثی که حدیث قدسی که خدا به داوود پیغمبر وحی کرد، همون دیگه تسلیم نشی به اون چی که من اراده کردم، اتعب تو کفی ما توی در مسیر خواسته خودت تو رو به تعب میندازم، خسته میشی، خود خسته میکنی، ای با زور زدنهای بی خودی، آخرش هم ولا یکون الا ما اوری، جز همونی که من مقدر کردم چیزی واقع نمیشه. حالا که اینجوریه، پس سنگینی خودمون رو حفظ کنیم، خودمون سبک نکنیم، به خودی کشتی بگیریم، با خود تسلیم بشیم. از اول اعتبار اختیار ما به این است که با اختیار خود به قضا و قدر الهی تن بدهیم و تسلیم او شویم. این تسلیم شدن به تن دادن نشون دهنده معرفت ماست، نشون دهنده فهم و شعور ماست، که ما اینقدر فهم و شعور داریم که میدونیم زورمون به خدا نمیرسه. خیلی ماشاءالله خیلی فهم و شعور دیگه، نه میفهمیم زورمون به خدا نمیرسه، میفهمیم که خدا بیش از ما میفهمه خیر ما و بیش از ما خیر خواه ما. لذا اون چه او رقم میزنه بهتر از اون چیزی که من آرزو میکنم. لذا تن میدم و تسلیم میشم به مقدمات. فاضل فضولی میکند. دیدین آدمایی که فاضلن، هی ایراد میگیرن و اشغال میکنن و انقلت میزنن ها، این علامت فضل دیگه ها، این طرف ساکت نمیشه دیگه. مثلا دیدید حالا بعضی از این آدمایی که مثلا اهل فضلن، یکی دیگه صحبت میکنه، سخنرانی میکنه، مثلا صحبتش سوال میکنن، انقلت میزنن، یعنی میخوان خودشون نشون بدن که بله ما خلاصه اهل بخیه ایم و درمون میشه اون حرف. خلاصه فاضل فضولی میکنه، نمیتونه آروم بشینه که. و در برابر خدا اظهار نظر و سلیقه میکنه. کسی که فاضله فضولی میکنه دیگه، اظهار نظر میکنه، اظهار سلیقه میکنه پیش خدا، میگه خدایا این کارو بکنی بهتره ها، اون کارو نکنی بهتره ها، که رو خدا اظهار فضل میکنه. اما عبد تسلیم و ساکت است. تسلیم و ساکت است، یعنی پذیرای اون چیزی است که خدا مقدر کرده و سکوت محض، هیچ اظهار نظری نمیده، هیچ نظریه‌ای نمیده، هیچ پیشنهادی حتی به خدا نمیده. یه خدای من چی پیشنهاد بدم؟ من چی سرم نمیشه؟ چی پیشنهاد بدم؟ شما عالمی، من چی پیشنهاد دارم؟ گفت من گروهی میشناسم زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا، که دهانشان بسته باشد از دعا. خیر را جبران به ما دادن، خیر را جبران به ما دادن، یعنی هرچی خوبی خدا داده به ما به زور به ما داده، ما خودم فهم و شعور تشخیصش نداشتیم که جبر است، ولی جبر لطف نه جبر قهر. حالا فرق جبر لطف و جبر قهر چیه؟ جبر قهر اینه که مثلا شما دلتون میخواد از این اتاق برید بیرون، من درای این اتاق قفل میکنم به زور شما رو اینجا نگه میدارم، این جبر قهره، یعنی با تلخی علارغم میل و خواست شما با زور و فشار بیرونی یه چیزی رو به شما تحمیل میکنه، این جبر قهر. اما جبر لطف چیه؟ جبر لطف اینه که من اینقدر به شما محبت میکنم، اینقدر به شما خوبی میکنم که شما دیگه به هیچ قیمتی دلت نمیخواد اینجا رو ترک کنی، اصلا نمیتونی دیگه، در اختیار خودت نیست گویا دیگه، نمیتونی اینجا دل بکنی بری، دقت میکنی؟ توی حالت دومم نمیتونی بری، اما تو این نمیتونم برمش خیلی لطفای بزرگ خوابیده، اینقدر محبت کرده، خوبی کرده که در کمند محبت او افتادی و دیگه جوری نمیتونی از دستش فرار کنی، در دام محبت او اسیر شدی، نه در دام فشار و جبر قهر او. پس جبر است ولی جبر لطف نه جبر قهر. خداوند آنقدر احسان میکند که چاره ای جز تن دادن به بندگی او نمیماند، زیر رگبار محبت و لطف خودش قرار میگیرد خدا انسان. یعنی واقعا آدم یه لحظه میشینه فکر کنه خدا با ما چه کرده و الان داره چیکار میکنه، میبینه غرق فضل و لطف و محبت و احسان و عطای الهیه. حتی اون کسی که خودشو محروم ترین فرد عالم بدونه ها، بیاد اینجا تا من نشونش بدم چه جوری غرق نیکی ها و الطاف الهیه. خب خدا انسان رو غرق میکنه تو دریای الطاف و محبت هاش، دیگه آدم چاره ای نمیمونه براش جز اینکه تن به بندگی او بده، جز اینکه دل به او بسپاره. اختیاری نیست عاشق شدن، اختیاریه بله، کسی با اختیار خودش میره عاشق میشه، نه خیلی اختیاری نیست، عاشق شدن اختیاری نیست. وقتی حسن و جمال طرف رو دیدی دیگه نمیتونی دل به اون نسپوری، دل به اون نبازی. عاشق شدن که اختیاری نیست، کمند عشق میاد میفته. چجوری؟ وقتی جمال او، حسن او، خوبی او رو دیدی تو دام عشق او میفتی. این جبر لطفه، خدا ما رو تو دام محبت و عشق خودش اسیر کرده. اصلا نمیتونیم دلمون اگه یه جای دیگه هم بود غیر قلم رو به خدا، اصلا آدم چجوری دل بکنه از قلم رو به خدا بره یه جای دیگه؟ اگه یه جای دیگه هم بود حالا که امیرالمومنین خبر خوش داد الحمدلله، هممون خوشحال شدیم، فرمون لا یمکن الفرار من حکومته، الحمدلله از قلم رو به خدا نمیشه رفتیم. اما اگر هم میشد دره بیرون آدم، بالا غیرتن کسی اگه آدم عاقلی حاضر بود دره بیرون، بره تو قلم رو چی؟ از قلم رو خدا آدم، خدا به این خوبی آدم از قلم روش بره بیرون، بره تو قلم رو کی؟ اینه که چنان دل آدم رو برده که آدم بگه میتونه یه دست من نیست، اسیر کمند عشق او شدم، یه آزاد نیستم که من اسیر کرده، منتها نه با زور و فشار و قهر، بلکه با مهر و لطف و حسن و نیکویی. الانسان عبید الاحسان، انسان بنده احسان است، یعنی به هر کی خوبی بکنی او میشه بنده تو، تعارف که نداره بنده تو میشه، اسیرتو میشه، بنده تو میشه، مطیعتو میشه، عبدتو میشه. الانسان عبید الاحسان، و چون انسان بنده احسانه خدا هم محسن است و انسان رو غرق دریای احسان خودش کرده، لذا انسان عبد خدا میشه. اینم یاد بگیرید، اگه خواستید عبد خدا بشید راهش همینه، چشماتون رو وا کنید احسان خدا رو ببینید، این راه ها. هر کسی دیگه ایرم خواستید به وادی عبودیت راه نمایی کنید که اونم بنده خدا بشه، بندگی کنه در پیشگاه خدا، نه اینکه نماز بخونه و روزه بگیره، عبادت های ظاهری، نه، اصلا همه وجودش، همه زندگیش زندگی بنده وار بشه. اگه خواستید اینجوری بشه، بهترین راهش اینه که کمک کنید بهش تو زندگی خودش پیدا کنه خوبی هایی رو که خدا در حق او کرده. اگه بتونید نشونش بدی خوبی هایی که خدا در حق او کرده، که همشو که نمیشه نشون داد، انت عدو نعمت الله لا توسوها، اما یه گوشش هم بتونی نشونش بدی اینقدر عطاهای خدا بزرگه، اینقدر لطف و احسان خدا عظیمه، که بی اختیار دل به خدا میبازه و عبد خدا میشه. نیمی از امور انسان جبر است و در نیمه دیگر نیز اختیار نداره، نصفش جبره نصف دیگه اختیار نداره. یعنی خدا آنقدر به او خوبی میکند که چاره ای جز تسلیم کردن خود به خدا برایش باقی نمیموند. حالا این جبرستی هم که حالا چون تو بحثای بعدی هم ممکنه اشاره بشه، قبلا هم بود، من یه بار دیگه میادم تو جلسات قبل اشاره کردم که حالا اینجا اگر تو عبارتای کتاب جبر میاد در مورد تکوینیات گفتیم براتون، اصلا در مورد تکوینیات تعبیر جبر در واقع با یک در واقع تساهلی داره به کار میره و الا اصلا کاربرد نداره تکوینیات واژه جبر در موردش، چون جبر وقتی است که دو تا فاعل داشته باشیم، یکی از این دو دیگری رو وادار بکند علی رغم میلش یه کاری رو که دوست نداره انجام بده، میگیم حالا این اولی دومی رو مجبور کرد. در تکوینیات اصلا دومی وجود نداره، خدا منو مرد آفریده، او رو زن آفریده، خب بگیم این مجبوره که زن باشه، میگه خودش رو زن کرده، که بگیم خدا این آدم رو وادار کرده علی رغم میل خودش که زن بشه،
اون میگه این در زن شدن خودش مؤثر بود. اون یکی رو علی رغم میل خودش بادارش کرده که مرد بشه. میگه خودشو مرد کرده. که خدا او رو مجبور کرده باشه مرد بشه. دقت میکنی؟ اصلا در تجوینیات تعبیر جبر کاربرد نداره. دو تا فاعل نداریم که یکی دیگری رو مجبور کرده باشه. تجوینیات خود خدا کرده دیگه. خود خدا منو مرد آفریده. ان شاء الله حالا ادعا نکنیم که ادعای بزرگ مرد امیرالمومنین بود. ادعای مردی کردن سخت. یکی دیگر زن آفریده. خدا کرده. کسی دیگری نیست که خدا او رو مجبور کرده باشه که یه کاری بکنه. لذا این تعبیر جبرگاهی ها تو عبارات این کتاب هم میاد، اینم با تساهله، با ارفاقه و الا اصلا تعبیر جبر کاربرد نداره. به هر حال امور ما دو بخشه دیگه، یه بخش تکوینیاته که خب ما درش کاری نبودیم، که حالا به تعبیر این کتاب جبره. من در این مقطع زمانی متولد شدم، مرد متولد شدم، تو چنین جامعه‌ای متولد شدم، یه همچی قیافه‌ای دارم، اینا که تکوینیات. 50% بقیهش هم که میگیم اختیار داریم، اونم اختیار نداریم. چرا؟ چون خدا اینقدر خوبی میکنه، لطف میکنه، محبت میکنه، احسان میکنه که آدم عبد خدا میشه، تسلیم خدا میشه، دیگه از خودش خاصی نداره. هرچی او دوست داره این عمل میکنه، هرچی او دستور میده این فرمان میبره. لذا 50% حالا به تعبیر این کتاب 50% جبره. تو 50% دیگه هم اختیار نداره، چون اختیارش هم با اون خوبیایی که کرد گرفت ازش، پس گرفت ازش اختیارش. بی اختیار فرمان خدا رو میبره، از بس عاشق خدا بی اختیار دنبال سر خدا میره، دنبال سر امیرالمؤمنین اهل بیت میره. دیگه آدم گاهی اوقات پیش میاد تو خیابون یه کسی مثلا رد میشه، یه قیافه نورانی اصلا جذابی داره، آدم طرفو که میبینه اصلا دلش میره برا طرف، بعد خودش هم حواسش نیستا او داره یه جایی میره، آدم هم بی اختیار بدون اینکه حواسش باشه دنبال او داره میره، یا او به خودش میاد ای من اینجا چیکار میکنم، من قرار نبود بیام اینجا. یعنی چنان دل آدمو برد طرف که آدم بی اختیار دنبال او ره. اینه که جمال خدا، که جمال خدا چیه؟ جمال خدا اهل بیت هم دیگه، جمال خدا اهل بیت هم. وقتی خدا جمالش نشون میده دل آدمو میبرن، دل آدم هم که بردن همه وجود آدم میره، چون میدونه تو وجود ما دل فرمان رواست دیگه، دل هر کجا بره همه وجود آدم هم دنبال دل میره. خب وقتی اون دلبر، اصلا اسمش دلبره دیگه، دلبر دل منو برد، همه وجود من برد دنبال خودش دیگه، لذا پام هم همون جایی میره که او داره میره، دستم هم همون کاری رو میکنه که او داره میکنه، میشم شیعه دیگه. شیعه تو علی ابن من شاء علی ابن ابی طالب، مشایعت میکنه علی ابن ابی طالب و پشت سر علی را میره. اینجوری یکی دو 50% دوم هم مثلا بی اختیار آدم دنبالش میره. انشالله چشممون باز بشه، لطف و احسان خدا رو ببینیم. کم میبینن آدم ها، یعنی یه خود ماها تعارف که نداره، کم انصافیم، یعنی کم تر نشستیم منصفانه نگاه کنیم ببینیم خدا با ما چی کار کرده. بیشتر طلبکاریامونو از خدا یادمونه که خدا چی به ما نداده، چی کار برای ما نکرده. لذا غالبا هم آدم ها اوقاتشون از دست خدا تلخه، ولو به زبونم نمیارن، خیلی خلاصه دلشون خوش نیست از خدا، چون خدا هوسای جاهلانه اینا رو برآورده نکرده دیگه. کمتر یادشونه که خدا چقدر خوبی بهشون کرده، چون همش حواسشون سراغ نداده هاست، داده ها رو نمیبینن که جلوشون گذاشته، هی چشمشون سراغ اون چیزی که جلوی یکی دیگه گذاشته، همون داستان مهمانی گفتم دیگه، چشمش نمیدونم غذایی که جلو اون یکی مهمون گذاشتن نگاه نمیکنه، بابا جلو تو هم غذا کشیدن، یه غذای خیلی خوشمزه‌ای هم هست، خب هی نگاهش به اون غذای اون یکیه، اولا چون غذای اون یکیه که به این نمیدن که این باید آه بکشه و حسرت بکشه، ثانیاً چون نگاه نمی کنی به غذای خودش، غذای خودش هم کیک بشه نمیبره، از دو طرف داره ضرر میکنی. بزن کمتر آدم ها نگاه میکنن به عطاهای خدا. انشالله چشمون رو قهر طمع کنیم، اما فی عید ناس به تعبیر روایات، از اون چی که تو دست مردم دل ببریم، حواسمون رو بدیم به اون چیزایی که خدا به ما داده، تا ببینیم چی داده خدا، چقدر خوبی کرده. چقدر لطف کرده، چقدر محبت و بزرگواری کرده.
وقتی دیدیم وقت دلمون میره برای همچین خدایی، دلمون کرم همه وجودمون میره، دست و پا و چشم و سر و همه وجودمون دنبال اونا میشیم. اهل
در خانه وقتی زن و بچه تسلیم پدرند، همسایه ها از ایوان خانه خبر ندارن، چون ولایت پدر در واقع نازله ولایت خداست دیگه. در طول که نگاه کنید ولایت خداست، بعد ولایت اهل بیته، بعد همین پله پله ولایت اولیاه، میاد ولایت پدرم، یه مرتبه از همون ولایته که اومده تنزیل پیدا کرده. حالا تو همین محیط خانواده ببینید به ولی وقتی که تسلیمن چقدر تو محیط خانه خوبه. در خانه وقتی زن و بچه تسلیم پدرن، همسایه ها از ایوان خانه خبر ندارن، یعنی ایوان مخفیه، اگه ایبی هم وجود داشته باشه سر و صداش بیرون نمیاد. وقتی دعوا شد و سر و صدا بلند شد عیب‌ها برملا میشود. وقتی زن و بچه با پدر شروع کردن دعوا کردن، اون وقت تازه معلوم میشه چه خبره توی این خونه. سر و صدا رو همسایه ها میشنون و آبرو میره دیگه، آبروی همه خونه رو میبره، آبروی همه شون میره. پس تا تسلیم بودیم عیوب پوشیده بود. اسلام هم که آمد عیبها پوشیده شد، چون داریم الاسلام یجب و ما قبله. اسلام همه عیبهای قبلی رو میپوشونه. یه کسی مثلا در زمان جاهلیت شراب خورده، نمیدونم قمار بازی کرده، کار حرام کرده، خب وقتی که میاد شهادت میگه مسلمون میشه دیگه همه کارهای قبلیش محو شد دیگه. الاسلام یجب و ما قبله، درست شد؟ حالا اسلام چیه؟ امیرالمومنین فرمود الاسلام هو تسلیم. اسلام همون تسلیمه. اگر صلح کنیم و با صلح و صفا با خدا رابطه برقرار کنیم که دیگر اصلا عیبی باقی نمیماند. که حالا بخواییم بگیم سر صداشم بلند میشه کسی بفهمه یا نفهمه، همه عیبارم برطرف میکنه این صلح و صفایی که با خدا کسی میکنه. برحال این تسلیم چیز بزرگی. پدر خانواده که تسلیم حجت خدا شد، بچه ها هم مال امام میشون. چون بچه ها که تسلیم پدرن دیگه، پدرم خودش رفت تسلیم حجت خدا شد، لذا این بچه ها میشن مال امام. لذا خود بچه ها در مورد پدرشان میگوین او کاری به ما ندارد، ما هم کاری به او ندارد. این که ازن نیست تو خونه پدر، اون که حتی سایه ولایتش خونه رو داره حفظ میکنه، اما تصرفات ظاهریش احساس نمیشه اصلا. داد بزنه، امر و نهی کنه، دعوا کنه، تنبیه کنه، اصلا نمیشه. یعنی در واقع اینا رو تحویل امام داد دیگه، چون خود پدر خودش رو تحویل حجت خدا داد، تسلیم حجت خدا شد. هر کی هم تسلیم او بود در واقع به واسطه او تسلیم حجت خدا شد. لذا دیگه نقش پدر توی خونه دیده نمیشه اصلا، با اینکه نقششو داره خیلی قشنگ هم ایفا میکنه ها، اما خیلی محسوس نیست. بچه ها میگن نه بابام کاری به ما نداره، ما هم کاری بهش نداریم، اصلا مثل که نیست اصلا. اینقدر لطیف مدیریت میکنه. خدا رو نگاه کنید چه قشنگ مدیریت میکنه، از او یاد بگیریم دیگه مدیریت کردن. ببین خدا چه قشنگ مدیریت میکنه، مثل که اصلا نیست ها؟ همه کارا رو سر خودش ها، همه کارا رو خودش میکنه. خلاج آقا خدا رحمتش کنه میگم لاکردار، همه کارا رو خودش میکنه، ولی یه جوری هم میکنه که نیست گردن نیست. به یده کل لا به یده غیره که زیادتی و نفسی و نفعی و ذری، همش دست خودشه، اما یه جوری میکنه که اصلا کسی احساس نمیکنه. چقدر قشنگ مدیریت میکنه. از این یاد بگیریم ما مدیرهای ما تو تشکیلات اداری هم یا تشکیلات صنعتی یا هر جای دیگه میخوان مدیریت کنن یاد بگیرن تخلق و اخلاق الله، اخلاق مدیریت از خدا یاد بگیرن. به حکم او تن بده و محکوم او شد تا حاکم شدی. ببین اگر آدم به حکم الهی تن بده و محکوم خدا بشه، پذیرای حکم خدا بشه، اگر اینجوری بشه انسان حاکم میشه. حدیثش هم میخوایی بیان کرد، العبودیت و جوهرتون کنه و هل ربوبیت، بندگی گوهری که کنه و حقیقت آن پروردگاری. دقت میکنی؟ آدم وقتی بندگی میکنه مولا میشه، وقتی تسلیم شد و فرمان روا میشه، امیر میشه. و وقتی بعد بایستادی جلو خدا و میگه خدای تو یکی منم یکی به جنگ تا به جنگی، خب بله معلومه که اوضاع خرابه، اما عبد خدا که شدی، تسلیم خدا شدی، وقت میشه قائم مقام خدا. تسلیم خدا که شدی، ببین یه کارمند توی اداره رئیسش نگاه میکنه، یه عجب کارمند خوبی، هر دستوری میده مو به مو اطاعت میکنه، از خود او بیشتر وسواس داره که حتما یه گوشه دستورش هم بدون اجرا نمونه، بدون اینکه کسی بهش کاری ارجاع بکنه، خودش وظیفه شناسه، خوب انجام میده، به موقع میاد، به موقع میره، وقت اضافی میذاره برای کار، بیش از اون چه که وظایف شغلش ایجاب میکنه داره در واقع تلاش میکنه. خب اگه یه رئیسی یه همچین کارمندی تشکیلش ببینه چیکار میکنه؟ خب میگه اینکه از خود من بهتر داریم چه داره میکنه، یا حکم مینویسه، میگه به موجب این حکم شما رو به عنوان قائم مقام خودم منصوب کردم، حکم میده بهش به عنوان قائم مقام خودم. از فردام دیگه خود رئیسه دیگه خیلی نگران تشکیلاتش نیست، صبح دیگه یه خود دیر میاد، نمیدونم کمیسیون بیرون داشته باشه، دیگه با خیال راحت میره کمیسیونش شرکت میکنه، دیگه نگران تشکیلاتش نیست، دیگه سپرده دست قائم مقام. دقت کنید چرا این رو قائم مقامش کرد؟ چون عبد بود، چون تسلیم. حالا اگر انسانم عبد خدا بشه، العبودیت و جوهرتون کنه و هر ربوبیت، عبودیت و بندگی خدا گوهریست که کنه او ربوبیته، کنهش ربوبیته، یعنی دیگه فعل خدا از این آدم سر میزنه، قائم مقام خدا میشه دیگه، خدا تشکیلات عالم رو میسپره دستش، میگه دیگه خودت اداره کن، من خیالم جمعه، میگه نسپر دست محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله. همه کار عالم رو سپرد دست اهل بیت، دیگه میگه نسپرده رزق الان کی به ما میده، حیات کی به ما میده، اهل بیت میدن، غیر اونا که نمیدن دیگه، خدا سپرده دست اونا، تفویض کرد امور خلق رو به اینها. هست تو تعبیرهای زیارت جامعه کبیرم هست شبیه این مسئله که دارم میگم، الان عبارتش ذهنم این عبارت زیارت جامعه کبیره نیست، ولی تفویض شده امور خلق به اهل بیت، هم تو دنیا هم تو آخرت، آخرت هم اینجوریه، اینا قائم مقام خدا تو آخرت هم هستن، یا اول خلقه الیکم و حسابهم علیکم، این که میگن خلق محشور میشن، کجا محشور میشن؟ در محضر پیغمبر و اهل بیت. این که میگن محاسبه اعمال میشه، کی محاسبه میکنه؟ حسابهم علیکم، اهل بیت حساب میکنه. ببین همه رو خدا سپرده، هم تو دنیا رو سپرده هم تو آخرت، یعنی خداوندگاری رو به اونها سپرده، ربوبیت رو به اونها سپرده، مظهر ربوبیت خدا دیگه، رب در تعیونن، رب العالمینن اهل بیت، منتها رب در تعیون نه در اطلاق، رب در اطلاق همون ذات مقدس ربوبیه، ولی تعیونش اهل بیت اسمت تو آخرتن، هم در دنیا هم در آخرت. در این دنیا تا انسان عبد و تسلیم خدا نشود نجات ندارد، تو همین دنیا ها تا انسان عبد و تسلیم خدا نشه نجات نداره، دائما باید به جنگ با زمین و آسمان، هیچ کاری هم پیش نمیتونه ببره تا عبد و تسلیم خدا نشه. وقتی عبد شد، تسلیم شد، دیگه خیالش راحت، دیگه اصلا نه گرفتاری داره نه دغدغه خاطر داره، خیال راحت کار میکنه، حتی می جنگه با خیال راحت می جنگه، می جنگه ها ولی با خیال راحت می جنگه، اصلا دغدغه خاطر و نگرانی نداره، او راحته، خیالش تخته تخته، نگران هیچی نیست اصلا، حتی تو میدون جنگ همون جایی که داره دعوا میکنه، داد میزنه، فریاد میزنه، ها اگه خوب نگاهش کنی، اگه کسی رند باشه میبینه اینا رو، اولیاء خدا اینجوری هم خب بعضی جاها غضب میکنن، مثل ابو ذر غفاری رو ندیدی؟ ابو ذر غفاری میره فریاد میزد سر عثمان، سر معاویه اینا، که وقتی که داشتن ابو ذر رو تبعیدش میکردن به روزه، امیرالمومنین با حسنین رفتن مشایعت کردن او رو، بدرقش کردن. بعد امیرالمومنین فرمود که ای ابو ذر انک غضبت لله فرج من غضبت له، ای ابو ذر تو برای خدا غضب کردی و خشم گرفتی، امیدت رو هم به اون قرار داده که براش غضب کردی. پس آدم میتونه برای خدا غضب هم بکنه، منطقی تاییدنش داره میخنده آروم آرومه، اما قیافش میگفت شونید افراد و هم کشیده شونید شروع گفتده ها، فریادش بلنده داره پرخاش میکنه سر اون ستمگر، اما تاییدنش راحت راحت آروم آروم اینجوریه، در واقع راحته. یعنی اون حی قضیه اصلا آسیب ناپذیره اونجا. قبلا خوندیم دیگه، مثل اون مسافره که تو کشتی بود، کشتی داشت امواج متلاطم اقیانوس رو در می نوردید، ولی خود مسافره تو کشتی لم داده بود. اون مسافره که لم داده دل مؤمنه، لم داده خیالش راحت، اما پیکر مؤمن، ظاهر مؤمن می جنگه، مبارزه می کنه، تلاش می کنه، تقلا می کنه، فریاد می زنه، پرخاش می کنه، همه کار، هر کاری که لازمه دیگه، احکام شهر هر چی گفته انجام میده. حق نداره یه مؤمن در برابر یه ستمگر، در برابر یه آدم فاسد ساکت بشینه، که این سکوت مشارکت با اوست در ظلم و فساده، باید حتما فریاد بزنه، اگه فریاد نزنه گناهکاره، به اسم اینکه خب من تسلیمم دیگه، خدا خواسته حالا این ستمگر ستم بکنه، من تسلیم هرچی هستم که خود. نه بله، تای دلت باید راحت باشه، خیالت راحت راحت که جز اون که خدا خواسته واقع نشده و نمیشه و نخواهد شد، و اون چه هم خدا خواسته بهترین چیزه، قابل تصوره. اما تو ظاهرت باید بری با این ستمگر بجنگی، مبارزه کنی. امیرالمومنین ببینید تو نامه به مالک اشتر چی میگه، میگه اگر یه کسی توی تشکیلاتی کارهای خلافی انجام داد که مسلم شد که این مرتکب این جرائم شده، جوری داغ ننگ رو بر پیشانی او بچسبون که فردا تو هیچ تشکیلات دیگری نتونه نفوذ کنه. یعنی چی آدم فاسد رو تقدیر میکنید؟ یعنی چی آدم خیانتکار رو تقدیر میکنید؟ با سلام و صلوات میفرستیدش بیرون، میگید آقا این که دیگه داره میره، حالا دیگه، حالا که رفت دیگه، بله حالا که رفت فردا ببین سر از کجا در میاره. نه، مؤمن وظیفه داره فریاد بزنه اونجایی که باید فریاد زنه، اما تایه دلش راحته. دقت میکنید، مهم اینه که تایه دل آدم آروم آروم باشه، اما ظاهر آدم ایجاب میکنه بعد یا داد بزنه، فریاد بزنه. خدا رحمت کنه امام رو، اون داستان بوزه خرداد سخنرانی کردن، فرمودن به خدا گناهکار است کسی که فریاد نزنه. تعبیر امام، سکوت کردن در برابر فساد، ظلم، این اسمش تسلیم نیست. به تقدیر، پس در این دنیا تا انسان عبد و تسلیم خدا نشود نجات ندارد. انشاءالله خدا به همه ما روزی کنه همین تسلیم رو، همین حقیقت عبودیت رو، تا باب نجات در همه امور هستی به روی ما گشوده بشه انشاءالله، به برکت پیغمبر و اهل بیت بزرگوار.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.